بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مرحومای خوی قدس سره، بعد از اینکه وجوهی که دیگران برای تقدیم تخصیص بر نفس بیان کردن اونها رو ذکر کردن و مورد مناقشه قرار دادن، خود ایشون دو راه دیگر رو ذکر میکنه برای تقدیم تخصیص بر نفس در دوران بین تخصیص و نفس. راه اول میفرماین که خود وجود خاص مانع از انعقاد ظهور برای عام من اول الامر، یعنی نفس وجود خاص مانع است از اینکه عام از اول ظهوری در عموم پیدا بکنه. در نتیجه در اینجایی که یک خاصی اول داریم، یک عامی دوم داریم و ما نمیدانیم که اون خاص مقدم مخصص است یا عام مؤخر ناسخ، می‌فرمان نفس وجود خاص جلوی انعقاد عام در عموم رو میگیره، اصلا نمیگذاره برای عام ظهوری در عموم منعقد بشه و در نتیجه دیگه اصلا موضوعی برای نسخ باقی نمیمانه. نسخ جاییست که بگیم این عام ظهورش در عموم منعقد میشه، بعد از آنی که استقرار پیدا کرد در عموم، حالا میگیم این صلاحیت ناسخیت خاص مقدم رو داره. اما وقتی ما میگیم با نفس خاص، با نفس وجود خاص دیگه از اول برای عام ظهوری در عموم منعقد نمیشه، دیگه موضوعی برای نفس باقی نمیمونه. که حالا ولو ایشون تعبیر کردن به ترجیح یا تقدیم تخصیص بر نفس، با این بیان اصلا دیگه یتعین و تخصیص، با این بیان دیگه تخصیص تعین پیدا میکنه و مجالی برای نفس نیست. خب این بیان به نظر ما اشکال داره. اشکالش این است که ما نمیدونیم این خاص عنوان خاص رو داره یا نه. اگر خاص بودنش محرز بشه، خب این جلوی انعقاد عام در عموم رو میگیره. خاص بودن زمانی است که این بشه مخصص. اما هازا اول کلام، به عبارت اخرى تعجب از مرحوم آقای خویی، ایشون این دعوا را در دلیل آورده. دوران بین تخصیص و نسخ اصلا به همین برمیگرده که آیا خاص مقدم مانع از انعقاد عام مؤخر در عموم هست یا نیست. اگر گفتیم مانع میشه مخصص، اگر گفتیم مانع نیست این عام مؤخر میتونه ناسخه برای او باشه. لذا ایشون بیان و دلیلی اقامه نکردن. باز به یه بیان دیگر، حالا ولو ما در توضیح فرمایش ایشون گفتیم نفس وجود خاص لا یکون مخصصا، لا یکون مانعا عن انعقاد العام فی العموم، بلکه در صورتی که مخصص بودنش محرز شد مانع است از اینکه لفظ عام ظهور در عموم پیدا بکنه. پس خلاصه اشکال که به نظر من اشکال خیلی واضحی شاید در ذهن شما هم آمده، این که این عبارت ما رو خوب دقت کنید، این که میگیم آیا خاص مقدم مخصص است یا عام مؤخر ناسخ، این بر میگرده به این بیان که آیا خاص مقدم مانع از انعقاد ظهور در عموم هست یا نیست. ایشون آمدن این همین نزا رو به عنوان دلیل در اینجا ذکر فرمودن. آقای دباغ بفرمایید. صلاحیت کافی نیست. نه اولشون کلمه صلاحیت هم نمیارم، ولی صلاحیت در فرض نیست که مخصص باشه. بله به حسب واقع اون خاصه، اما این که آیا جلوی انعقاد او رو در عموم میگیره یا نه، اگر مخصص او باشه میگیره، اگر مخصص نباشه نمیگیره. یعنی به عبارت اخرى همونطور که در توضیح بیانشون عرض کردم، این راهی که ایشون طی میکنن حتی این به عنوان یه اشکال دوم میتونه باشه، این موجب تعین تخصیصه. یعنی شما نیامدید یک وجهی در ترجیح تخصیص بر نسخ برای ما بیارید، این موجب تعین، یعنی اصلا اینجا دیگه امکان نسخ وجود نداره اصلا. اگر این بیان آقای خویی رو قبول بکنیم، اینجا دیگه امکان نسخ، یعنی هر جای خاص مقدم و عام مؤخر باشه احتمال نسخ وجود نداره، در حالی که احتمال نسخش هم وجدانا وجود داره. خب ببینم صلاحیت رو اگر گفتیم صلاحیت نسخ هم داره یا نه؟ خیلی خوب، صلاحیت نسخ داره. پس صلاحیت نسخ در فرض است که انعقاد در عموم پیدا کنه. میدونه نه عموم مشکوکی سو بیانیشون، وقتی میگیم صلاحیت یعنی جلوی ظهورشون، میگه با این صلاحیت جلوی انعقاد عام در عموم گرفته میشه. عرض کردم این همین که میفرمایید نتیجهش تعین تخصیص میشه، یعنی تخصیص تعین داره. از اول دیگه نباید ما احتمال، یعنی میگه ما اگر در خاص مقدم بود نفس وجود خاص سالهون، حالا به قول شما ولی تو کلام آقای خویی هم نیست، سالهون للمانعی یعنی انعقاد العام فی العموم، پس دیگه باب نفس بسته میشه در اینجا. چی فرمودید؟ چی قطعی باشه؟ فرض اون است داریم.
حالا اگر فرض داریم که احتمال است داریم، این مانع اجمال در یعنی تابع اجمال در دوره آن
نه دیگه.
احتمال دیگه که ما نمی‌دانیم
از کجا. ببین ما الان فرض ما اینه که یک خاص داریم مقدم، یک عام داریم مؤخر. آقای خویی برای نفس همین وجود خاص مانع از این است که اون عام و مؤخر انعقاد در اون پیدا کنه. نه دیگه اجمال نمیشه مخصص اون میشه دیگه، چون این جلوی نمیداره او در عموم انعقاد پیدا کنه. بله ما گفتیم که ما نه عرض کردیم این بیانیشون اول دعواست، میگیم آقا شما میگید این مانع میشه، ما میگیم بحثمون در دورانه، دوران نمیدونیم این مانعیت دارد یا ندارد. شما دعوا رو به عنوان دلیل ذکر کردید. خب نه روح متصل نیستن، منفصل. اصلا این بحث در از اون روزم عرض کردم دوران بین تخصیص و نص در مخصص متصل اصلا نمیاد.
منفصل باشه،
همین آقایون میگن که بر مخصص و منفصل آن در اون یه ظهور داره، بحثش نیست. خب این البته اختلافیه. نه این اختلافیه، این اختلافی بعضی ها میگن نه حتی منفصل هم باشه مانعی از ظهور میشه، اگر مخصص شد مانع شد. بر اصول فقه اینا دارن، ولی خب اختلافیه. حالا اصلا بگیم اینجا مراد از ظهور حجیته، عیبی نداره. به این مثلا مقصود آقای خویی مرادش از ظهور در اینجا ظهور در مقابل حجیت نیست، تا اینکه این اشکال پیش نیاد. ایشون میخواد بگه نفس وجود خاص مانع اون ان حجیت العام فی العموم، اگر عام در عموم حجیت پیدا نکرد دیگه مسئله ناسخیتش هم کنار میره. تقدیم بیان میشه، تقدیم بیان میشه، ایشون تصریح کرده، ایشون میگه در اینجا لیس فیه الا تقدیم البیان الا وقت الحاجه ولا قبح فیه، مانعی نداره. بیان عام قبل از عام آمده. خب راه دومی که ایشون ذکر میکنن راهی است که مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف در بحث عام و خاص مطرح کردن، و اینجا ایشون اشاره ای هم نمی کنن که این راه مربوط به مرحوم اصفهانیه. حالا اینجا عرض کنم کمان که بعضی از آقایون هم فرمودن، ما این بحث دوران بین تخصیص و نسخ رو در آخر بحث عام و خاص که مرحوم آخون در کفایه حالا یا 12 فصل داره یا 13 فصل در عام و خاص داره، در آخرین فصل این بحث دوران بین تخصیص و نسخ اونجا مطرح شده. اونجا هم ما مفصل وارد شدیم کلام خود آخوند رو، کلام شیخ رو، کلام مرحوم ناینی و مرحوم عراقی و مرحوم اصفهانی و همه اعلام رو مفصل مورد بحث قرار دادیم. اگر آخوند در این قسمت به اونجا هم مراجعه بکنن خوبه. عرض میکنم که اونجا مرحوم اصفهانی برای تقدیم تخصیص بر نسخ از این راه وارد شدن. میفرمایند که ناسخیت متقوم است بر این که دلیل دال بر ثبوت حکم از حین ورودش باشه. یعنی اگر یه دلیلی من حین وروده دال بر حکم باشه، بگه این حکمی که من افاده او رو دارم از همین زمانه، اون وقت میگیم خب این آیا میتونه نسبت به گذشته ناسخ باشد یا نباشد. اما اگر آمدیم گفتیم یک حکمی وقتی بیان شد دلالت دارد که از اول اسلام این حکم ثابت بوده، این دیگه نمیتونه ناسخ باشه. در نتیجه میفرماید که در اخباری که در اختیار ما هست و از طریق و از ائمه معصومین علیهم السلام وارد شده، این روایات ائمه معصومین، این 60,000 روایتی که ما داریم یا بیشتر، حالا در اینها اصلا احتمال نسخ وجود نداره. نمیتونیم بگیم این روایات نسبت به یک حکم قرآنی یا نسبت به یک حکم نبوی عنوان ناسخ رو داره. چرا نمیتونیم بگیم؟ برای اینکه این روایتی که از امام صادق علیه السلام صادر شده، اگر گفتیم این روایت یدل بر این که این حکم از زمان صدور این روایت الان تشریع میشه، خب اینجا مجال برای نص وجود داره. اما اگر گفتیم که وقتی امام صادق، امام باقر، امام کاظم علیهم السلام اینا یه حکمی که دارن و روایتی که از اینها نقل میشه، این کشف عظیم میکنه من اول الاسلام اینطوره، اینجا دیگه مسئله ناسخیت مطرح نیست. کشف عظیم میکنه من اول الاسلام این حکم ثابت بوده، حالا یا پیامبر فرمودن به دیگران نرسیده یا پیامبرم نفرمودن، مصلحتی بوده اما حکم رو الان اظهار کردن، اما حکم از اول ثابت بوده، از اول این حکم در اسلام بوده. اون وقت باز اینجا اشاره میکنن به همون بحث مفصلی که ما داشتیم، میفرماین لأن ظاهرها بیان الاحکام التي كانت، یعنی ظاهر این روایات بیان احکامی است که کانت مجعولتن فی زمان نبی اذ الائمه علیهم السلام مبینون لتلک الاحکام لا مشرعون، ائمه مبینن و عنوان مشرع رو ندارن. مثال میزنن که اگر از امام باقر علیه السلام وارد بشه که ان تهال حرام، تهال گوسفند حرام، مثلا از امام صادق وارد بشه که ان جمیع اجزاء الذبیحه حلال، امام صادق یک عامی رو بیان کنه که تمام اجزاء الذبیحه حلاله، لا یحتمل کونه ناسخا للخاص، نمیتونیم بگیم این ناسخ خاص مقدمه. چرا؟ روی همین مبنا که وقتی امام صادق میفرماید جمیع اجزاء ذبیحه حلاله، این ظهور در این داره که حلال من زمن نبی، نه اینکه از زمان من امام صادق داره حلال میشه، در نتیجه مسئله ناسخیت مطرح نیست. به عبارت اخرى این تعبیر رو حالا در ذهن شریفتون رسم بولی، می فرمان الحکم المذکور فی الاخبار المرویه عن الائمه علیهم السلام مقدمون به حسب ثبوت و ان کان مؤخرن به حسب اثبات. می فرمان این روایات و احکامی که مفاد این روایات ثبوتن مقدمه، در زمان پیامبر اینها مجهول بوده، اما اثباتن مؤخره، به اظهارش مقدم شده، لذا اثباتن میشه مؤخر. باز میفرمان فتکون الاحکام الصادره عن الائمه علیهم السلام سابقهم و لاحقهم به منزله الاحکام الصادره عن شخص واحد، فلا يكون الحكم الصادر عن اللاحق ناسخا لكون الجميع حاكيا عن ثبوت الحكم في زمن النبي. بعد یک استدراکی میکنن، میگن بله اگر خاص مقدم عام مؤخر در لسان خود پیامبر وارد بشه، اونجا این بحث مطرح میشه، اونجا این بحث میاد که آقا این عام مؤخر رو ما ناسخ قرار بدیم یا خاص مقدم رو به عنوان مخصص قرار بدیم. لذا طبق این راه دومی که ایشون به تبع استادشون مرحوم اصفهانی دارن دنبال میکنن، اصلا در این روایات موجوده از ائمه معصومین موضوع نسخ منتفیه. این روایات هیچ کدام نه ناسخیت آیات قرآن رو داره، نه مخصصی، نه ناسخیت کلام نبی رو داره، نسبت به قرآن و کلام پیامبر عنوان ناسخیت رو نداره. بلکه همون عنوان مخصصیت رو پیدا میکنه. و بعد فرماد و لعله لما ذکرنا من عدم احتمال النسخ فی الاخبار المرویه عن الائمه لم یلتزم احد من الفقها فیما نعلم به کون العام فیها ناسخا للخاص او الخاص فیها ناسخا للعام. احدی از فقها هم ملتزم به این که عام مؤخر ناسخ باشه یا خاص مؤخر ناسخ برای عام مقدم باشه کسی ملتزم به این مطلب نشده. خب این بله چرا دیگه ایشون دلیلش هست که همین احکام عرض کردم این مطلبی که اول بیان میکنن مطلب درستیه. ناسخ مقومش این است که این حکم منهین ورود دلیل شرعه. اما اگر گفتیم این روایات اثباتن مؤخره ثبوتن مقدم احکامش از اول بوده اینا دارن دوباره اظهار میکنن اینها رو دیگه پس قابلیت برای ناسخیت نداره.
اما از یک جهتی مخالف فرمایشی شما است که این ظاهر مرمایی شما سنگ برای یک تفصیلی که دادن نبی مکرم رو مشرده بدون ولیکن اهل بیت رو
بله بله تفصیل کردن فرمودن از الائمه مبینون لتلک الاحکام لا مشرعون. تصریح کرده آقای خویی اینجا. خب حالا ببینید این پس خلاصه این راه دوم این شد که اول یک مقومی برای نص ذکر میکنن که مقوم نص این است که ناسخ یجب ان یکون ناسخا من حین الورود یعنی باید اون حکم من حین الورود باشه. اما اگر این حکم سابقا باشه معنا داره که ناسخ باشه. و چون روایات ائمه همش عنوان کاشف رو داره عنوان مبین ما صدر من النبی رو دارد لذا اینطور نیست که بگیم یک عامی یک خاصی در کلام ائمه معصومین از حین ورود شد شرعه درش مطرح باشه. لذا با این بیان فقط مسئله منحصر به تخصیص میشه، احتمال نسخ منتفی میشه و بعدم میفرماید شاید به خاطر همین مطلب که احدی از فقها ملتزم به نسخ نشد. خب حالا ما این رو یه مقدار بررسی کنیم فرمایش ایشون رو. عرض میکنم که در باب نسخ خب این مطلب که مقدم برای نسخ باید این باشد که این حکم از حین ورودش تشریح شده باشه و دلیل و روایت نخواد کشف از این کنه که این حکم قبلا بوده. این مطلب درسته، یعنی اگر ما به این مطلب ملتزم نشیم مثلا نسخ معنا نداره. نسخ یعنی تا حالا یک حکمی بوده اما دلیل میاد میگه از حالا به بعد این حکم وجود نداره. ولو ما در باب نسخ توسعه بدیم یعنی چی؟ یعنی نگیم آقا نسخ همیشه منسوخ باید از احکام واقعیه باشه. اگر منسوخ بخواد یک حکم ظاهری هم باشه بالاخره ناسخ باید از حین ورود دلالت بکند بر اینکه این امر جدیدی داره میاد، حکم جدیدی داره میاد، این حکم جدید ناسخ برای اون احکام قبله. چه منسوخ بخواد منسوخ از احکام واقعیه باشه یا اینکه منسوخ از احکام ظاهریه باشه. ولی نکته این مطلب دومه ایشونه. اساس این مطلب دومه، یعنی اینا رو این مبنا که ائمه علیهم السلام عنوان مشرعیت رو ندارن، ائمه عنوان حاکی رو دارن، یا به تعبیر دیگه راوی از پیامبرن. این مبینون اگر خیلی قریان آدم بخواد معنا بکنه، یعنی ائمه مثل بقیه روات راوی از پیامبرن، منتها بقیه روات از 100 تا روایت 10 تا رو یادشونه، اینا همه رو در ذهنشونه، از اون 10 تا روایت هم بعضیشون ناقص نقل میکنن، اینا دقیق نقل میکنن، ولی بالاخره میشن راوی، عنوان راوی رو پیدا میکنن، در حالی که ما قبلا اثبات کردیم که اینها همون منصبی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم داشتن که مسئله منصب تشریع باشه، اینا عنوان منصب تشریع رو دارن، اینا هم تشریع میکنن. و ما عرض کردیم حالا تعجب از مرحوم آقایون، چقدر ما احکامی داریم که اصلا پیداست این در زمان پیامبر بیان نشده، ذکر نشده، و گفتیم اگر اون کلام شیخ رو هم در رسائل بخوایم درش دقت کنیم که علم اینها، یعنی علم این روایات به ائمه داده شده، این باز همون تشریعه. این که بگیم پیامبر علم اینها رو به امیرالمومنین علیه السلام داد، امیرالمومنین به امام بعد داد، امام بعد به امام سوم داد، خود همینم باز تشریعه. این که دارای این قوه باشن که بتونن احکام را تشریع کنن، این قوه همون علمه. ما حرفمون این است که این روایات به این نه با این خصوصیات از پیامبر صادر نشده. زمان پیامبر اولا زمان چقدر مگه زمان بود؟ اکثر اون زمان هم در جنگ بود پیامبر، چقدر مگر وقت کرد این احکام رو بیان بکنه؟ لذا بله، میشه بگیم علم اینها رو به امیرالمومنین داده. یه وقتی هست که میگیم بابا این روایات و این خصوصیات و این مخصصات رو تمامش رو جز به جز پیامبر به امیرالمومنین داد، اینم برش دلیل نداریم. داریم در مورد قرآن که هر آیه نازل شده خصوصیات اون آیه، جزئیات اون آیه رو پیامبر برای امیرالمومنین فرموده و امیرالمومنین در مصحف خودش آورده و همونیست که معروف به نام عنوان مصحف امیرالمومنین علیه السلام یا مصحف علی. اما باز ما نمیتونیم بگیم که آقا تمام همین خصوصیاتی که آیا میتونیم بگیم تمام این 60,000 روایاتی که ما داریم که الان 60,000 روایات یه مقداریش در این 30 جلد وسائل شیعه هست، تازه باز خیلی از این روایات ائمه به دست ما نرسیده، همه اینا تو مصحف امیرالمومنین بوده. باز این نکته رو عرض کنم، ائمه ما برخی از اونچه که میفرمودن و در مصحف امیرالمومنین بوده میفرمودن تو مصحف امیرالمومنین هست، اما گاهی اوقات میگفتن ما منبع علممون گاهی مصحف امیرالمومنینه، بعضی از موارد مصحف فاطمه است، بعضی از موارد جعفره، بعضی از موارد جامعه است، بعضی از موارد یک منبع دیگری داره. این نکته ایست که قبلا هم رو شاید در بحث حالا گفتیم یا نگفتیم در مباحث تشریع، نمیشه ملتزم شد یک کسی به آقا توی مصحف امیرالمومنین حتی عرش خدش آمده، پس همه این روایاتی که الان ما داریم باید در مصحف امیرالمومنین اومده باشه. خب این اشکالش این است که خود ائمه فرمودن یکی از منابع علم ما مصحف امیرالمومنینه، نگفتن همه منبع همونه، ولذا اون موردی که می فرمودن اگر در مصحف بود اشاره می کردن که این در مصحف جد ما آمده، اما منابع دیگری هم برای علم موجود بوده. ما معتقدیم به این که اینها منصب تشریع رو داشتن، راوی نبودن اینها. عرض میکنم که بگیم در عرض سایر روات اینا هم راوی بودن، منتها اینا با دقت با بدون کم و زیاد بیان میکردن. نه، اینا خودشون عرض میشود که تشریع میکردن. و این بیان ما تشریع از زمان پیامبر شروع شده و هنوزم تمام نشده. وقتی که حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور میکنن، اون زمان هم به دست حضرت حجت احکام تشریع میشه، احکامی که حالا مناسب اون زمان هست با اون شرایط و با اون خصوصیات. پس این مطلب دوم که ما دیگه بحث مبناییش رو مفصل کردیم، این اشکال داره. اما اشکال دیگری که هست این است که خود ائمه فرمودن کلام ما مثل قرآنه، همانطوری که در قرآن عام، خاص، مطلق، مقید، ناسخ و منسوخ. اینطوری که مرحوم آقای خویی فرمایند، اصلا بحث نسخ یه طور روایات به طور کلی باید بابش بسته بشه. پس این که امیرالمومنین فرموده کلام ما درش ناسخ و منسوخه مورد نداره، در حالی که حضرت به این مطلب تصریح فرموده. این پس هر دو راهی که مرحوم آقای خویی هم تهی کردن ملاحظه فرموده درست نیست. در این بحث کلام امام رو هم باید ذکر بکنیم و بعد انشاءالله تحقیق و نتیجه نهایی رو عرض کنیم. انشاءالله فردا کلام امام در الرسائل در همین بحث تعادل و تراجی صفحه 27 تا 31. و صلی الله علیه و سلم.